این تنش ها رو نداشته باشیم، در بعضی از ورزشگاه بد اخلاقی ها رو نداشته باشیم، در بعضی از ورزشگاه ها توهین تماشاگر رو به تیم رقیب و بازیکن رقیب نداشته باشیم، شما پیشنهادتون چیه؟ راهکارتون چیه؟ چیکار باید کرد؟
ببینید جناب آقای شکری، وقتی ما میخواییم راهکار بدیم، ناهنجاری ها و فحاشی ها در ورزشگاه فوتبال رو بررسی کنیم و راه حل بدیم، ابتدا باید به ریشه های اجتماعی و فرهنگی جامعه برگردیم که یک بحث بسیار مفصلی داره.
بله.
و از طرفی هم چه بخواییم و چه نخواییم، فوتبال بیشترین مخاطب و تماشاگر رو در ورزش داره. مسائل پرخاشگری، مسائل ناهنجاری در بیشتر ورزش ها هست، ولی در فوتبال به علت گستردگی خب نشون داده میشه.
بله.
به همین منظور میشه با کارهای فرهنگی در فوتبال هم
دقیقا
الگوسازی بکنیم.
بله.
ببین در فوتبال مشکلات فرهنگی خیلی زیاد وجود داره، ما باید در رفع اون تا اونجایی که میتونیم مشارکت داشته باشیم. منظور من از مشارکت، مشارکت فرهنگی داشته باشیم. اگه بخوایم مسائل فرهنگی و اخلاق در فوتبال جا بیفته، باید یک طرح جامعه فرهنگی یا یک منشور فرهنگی در فوتبال نوشته بشه تا همه مراعات کنن. راز و رمز موفقیت فرهنگی در فوتبال هم داشتن برنامه است. داشتن برنامه خودش تولید بینش میکنه. در باشگاه فوتبال باید ساختار فرهنگی، کانونای هواداری واقعی و مستقل شکل بگیره. بین مسئولین فرهنگی و کانون هواداری، با مسئولین فرهنگی سازمان لیگ که متصدی برگزاری مسابقات، با جلسات برگزار بشه، مشاوره بس، تبادل نظر، اطلاعات صورت بگیره. هر باشگاه هم باید یک تقویم فرهنگی داشته باشه. علاوه بر اون تابع اون تقویم مشترک فرهنگی هم که بین باشگاه تنظیم میشه وجود داشته باشه.
بله.
ساختار فرهنگی و کانون هواداران در باشگاه باید این هنر رو داشته باشن که با رسانه ها تعامل خوبی داشته باشن. یه طوری باید شکل بگیره که با رفتن یک مدیر عامل کارهای فرهنگی و کانون هواداران اون باشگاه تضعیف نشه یا از بین نره. عمل کردم باید عمل کرده، منظورم اون کمیته فرهنگی و کانون هواداران باشگاه باید منعکس بشه، برای بهبود کار هم باید به نقد کشیده بشه. ما خیلی از این کارها رو با دست خالی هم میتونیم انجام بدیم. خیلی ها در آدم های زیادی در اطراف ما هستن که ما به اونا هوادار خوب و با فرهنگ اگه بگیم اهمیت بدیم، به اونا احترام بذاریم، یا برعکس بیاییم به آدم های بد، پرخاشگر، غیر فرهنگی بها ندیم و نسبت به اونا بیتفاوت باشیم. به این شکل بین آدم های خوب و بد تفاوت قائل بشیم، به نظر من تاثیرگذار خواهد بود.
بله. آقای ترنی، شما در
چرا یه تیم آقای شکری وقتی میبازه مسئله بد اخلاقی بین بازیکنان و هواداران به وجود میاد؟
بله.
به خاطر این که در تون باشگاه کار فرنگی نشده.
بله.
یا اینکه اگه شده خیلی سطحی و بدون برنامه بود. ما چون برنامه نداریم، عملکرد ما بد جلوه میکنه. هر کسی هم که کار کنه خب مسلمه در کار اشتباه هم از مشکل هم پیش میاد. اینا به هر حال باید حتما مسائل فرهنگی رعایت بشه.
بله.
من خودم خدمت شما عرض کنم، در یه دو کشور پیشرفته فوتبال مثل ایتالیا و اسپانیا رفتم. اونجا باشگاه ها تأثیری در انتخاب رئیس کنون هواداران ندارن، یعنی انتخابی نیست، انتصابی نیست، انتخابی از طریق مجمع هواداری باشگاه تعیین میشه. و از طرفی باشگاه های فوتبال به هواداران خودشون امتیاز میدن، یعنی کارت عضویت به اونا میدن، ایمیل رایگان میدن، بلیت نیمه بها دریافت میکنن، تخفیف ویژه میدن تو فروشگاهایی که فروشگاه زنجیری همنام خودشون دارن یا هتل های محل اسکان شهرهای مسابقه. اینا همه امتیازاییست که به هوادارا میدن. ما کدوم یک از این امتیازات رو به هوادارا دادیم که از اونا توقع داریم که آرام باشن در ورزشگاه، خوب باشن؟ به هر حال فعالیت های فرهنگی به نظر من باید اثر بخش باشه.
بله.
وقتی میگیم اثر بخش یعنی کار درست. تو برنامه های فرهنگی هم جناب آقای شکری مسائل فرهنگی و هواداری باید سه اصل مهم رعایت بشه. اول، کارهای فرهنگی هواداری باید جهتدار و هدفمند باشه. دوم، کارهای فرهنگی باید ظریف و هنرمندانه انجام بشه. کارهای فرهنگی هواداری هم باید مخاطب پسند و رسانه پسند باشه. مجموع این کارا، برنامه ها، کارهایی که میکنیم باید زمینه رشد و شکوفایی معنوی جامعه هواداری رو به وجود بیاره.
بله. آقای تهرانی، جانب. شما در بخشای قبلی صحبتاتون اشاره کردید به یک دیداری که سال 15 مهر سال 1362 برگزار شد.
بله.
بین تیمای استقلال و پرسپولیس و 120 هزار تماشاگر اومد و اون بازی هم به حال یک برنده داشت و هیچ اتفاق نیفتاد و بازی با آرامش کامل به پایان رسید. وقتی من نگاه میکنم به سال 1362 میبینم در اون دوران یه اتفاق بزرگ مدیریتی در فوتبال ما رخ میداد که مدیران باشگاه ها در صحبت‌هاشون، در گفتارشون، در رفتارشون، در نگاهشون، در بینششون احترام متقابل قائل بودن برای تیم حریف و بازیکن حریف و تماشاگر حریف. کمترین بی‌توجهی و اهانتی صورت نمی‌گرفت. امروز اگه برگردیم از سال 1362 به سال 1404 می‌بینیم اتفاق نمی‌افته. مدیران عامل باشگاه‌های بزرگ در صحبت‌هاشون مراعات تیم حریف رو نمی‌کنن. مدیران عامل باشگاه‌های بزرگ در صحبت‌هاشون مراعات تیم تماشاگر حریف رو نمی‌کنن. صحبت‌های مطرح میشه که شاید در شأن و شایسته نیست. شاید یکی از عللش، فقط یکی از علل کوچکش همین باشه که این مدیران عامل و برخی از بازیکن‌ها خودشون باعث ایجاد تنش روی سکوها میشن. و ما باید جدا از مسئله که جناب عالی به درستی اشاره فرمودید، بخش مدیریت باشگاه ها رو مدار ساماندهی کنیم که این کسی که میاد به عنوان مدیر عامل بدونه چه مسئولیت بزرگی به عهده‌اش هست، چه طیف گستردهی پشت سرش هست، چه پتانسیل و ظرفیت بالایی رو میتونه هدایت کنه به سمت یک رفتار پسندیده.
بله. ببین آقای شکری، ما چه بخوایم چه نخواهیم، عرض کردم فوتبال بیشترین مخاطب رو داره.
بله.
بیشترین هوادار رو تو ورزش فوتبال داره. ما میتونیم از این ظرفیت فوتبال استفاده کنیم.
دقیقاً.
با کارهای فرهنگی هم در فوتبال الگوسازی کنیم.
بله.
من عرض کردم در قدیم خب بازیکن مثل پرویز دیاری و کامبیز جمالی وجود داشتن.
بله.
خدمت شما عرض کنم ما نیومدیم محاوره، خوشکلامی اینا رو به مخاطبین خودمون یاد بدیم. شما الان همین طرز صحبت توی رسانه ها، سریال ها، فیلم های تلویزیونی رو نگاه کنید، واقعا خب بالاخره اینا اثر داره.
100%
اثر بخش اینا. بله. فرهنگ هم میدونید که یه فرایندیست که ابتدا از خانواده شروع میشه، بعد در نهاد آموزش و پرورش مورد تعلیم قرار میگیره و در جامعه توسط رسانه‌ها به ویژه صدا سیما تکمیل میشه
و تدریجی هم هست دیگه، به یک باره باید. انجام نشه، فرهنگ سازی تدریجیه، حالا به خصوص در ورزشگاه ها باید با همکاری های نهادهای مختلف انجام بشه.
به هوادار اون بهای خاص رو نمیدن.
قبول دارم،
من قبلا چند بارم عرض کردم، شما نگاه کنید، خب ما یه جمعیتی هستیم که قانونی دارای مجوز رسمی با امضای وزیر کشور، شماره ثبت خدمت شما عرض کنم، اساسنامه مصوب، ولی نهاد قانونی هستیم رسمی، ولی در مجمع 100 نفره یه فدراسیون فوتبال حتی هوادار یک نماینده نداره.
بله.
ولی شما بررسی کنید در آلمان 6 تا از نماینده های هواداری، اتحادیه هواداری، جمعیت هواداری در مجمع حضور دارن.
بله، ممنونم از شما آقای تهرانی، تشکر که این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون
آقای تهرانی عزیز. من یه سوال فقط الان دارم خدمتتون، بیشتر از این نمیخوام مصدقاتتون بشم، اونم اینه که همین فرمایش اخیر از عطاری که هوادارا در کشورهای دیگه نماینده دارن در مجمع فدراسیون ولی ما نداریم، فکر نمی‌کنید یکی از دلایلش این باشه که انجمن هواداران هر کدوم از باشگاه‌ها زیر مجموعه خود اون باشگاه دارن فعالیت می‌کنن و به صورت حالا مجزا زیر مجموعه جمعیت همیون هوادار فوتبال نیستن؟ یعنی هر باشگاهی برای خودش یه جامعه هوادارانی داره که زیر مجموعه خود باشگاه داره فعالیت میکنه و به این دلیله که نفری از جمعیت اونجا نیست. اگر همه اینا زیر مجموعه جمعیت شما بشن، فکر میکنم که این اتفاقی شما فهمه جا میفته.
توضیح میدم، اکثرا هم دقیقا سال بسیار به جای خوبی بود، درستی بود و همین سال دارن. ببینید، کانون هواداری مختص یه شهره، مثلا کانون هواداران نساجی قایم شهر، یعنی مال خود قایم شهر، ولی جمعیت ما در سطح ملی، در سطح کشور از کانون بالاتره. جمعیت حامیان هواداران فوتبال در سطح ایران ملیه. ببینید الان شما نگاه کنید، در ژاپن، در حتی اوکراین، خدمت شما عرض کنم، آفریقای جنوبی 12 تا عضو داره، کامرون 10 تا عضو داره، اتحادیه هواداری در مجامع کشورهای آلمان، انگلیس به تنهایی 6 تا عضو دارن و خیلی جای دیگه. حالا برای حضور
خب اونجا هم آقای تهرانی، اونجا هم باشگاه‌هاشون لیدرها و هوادارانشون زیر مجموعه باشگاه یا زیر مجموعه همین جمعیتشونن؟
عرض کردم غیر از اینکه خود کانون هواداری دارن، اتحادیه هواداری دارن.
درسته.
ولی ما اتحادیه هواداری نداریم، اینجا جمعیت داریم هواداران که با امضای شخص وزیر کشور هر دو سال هم عمل کرده ما رو میبینن، برنامه ما رو میبینن، تمدید میکنن، یعنی پروانه فعالیت ما ثابت نیست.
درست.
18 سال ما همینجور مرتب تمدید میشه.
بسیار خوب،
ممنون از شما.
خیلی ممنونم آقای تهرانی از حضور تون در برنامه امشب. ان شاء الله همواره سلامت و تندرست باشید.
تشکر می‌کنم،
موفق باشید. زنده باشین، خدا نگهدارتون. خداحافظ. صدای گرم شما آماده شده و دست ما رسیده، البته تعدادش بالاست، ولی تا اونجا که فرصت بکنیم سعی میکنیم پخش بکنیم، بشنویم.
به نظر بنده که سالهای ساله به استادیوم برم و تیم مورد علاقه خودم هم تشویق میکنم، خیلی از این افراد رو میشناسم. یکی از عوامل مهم و شاید اصلی ترین عاملی که باعث آشوب میشه در روسکوها وجود افرادی به نام لیدرها. این لیدرها موزل بزرگی هن، چون اینا بعضی وقتا تا جایی پیش میرن که حتی بازیکنها رو تهدید میکنن. خیلی راحت تو باشگاه رفت آمد میکنن، خیلی راحت با بازیکنها. اینا هر بازیکن رو دلشون بخواد تشویق میکنن، هر بازیکن رو که دلشون نخواد تنبیه میکنن و میان رو سکوها شعارهای بر علیه اونا میدن. دلیلش هم که خب به همگان روشنه که دلیل این کارا چیه. وقتی میان چهار بار میرن تو باشگاه، میان چهار با چهار تا بازیکن چیز میکنن، دیگه ادعای مالکیت میکنن، دیگه دنبال حق طلبی هن. بعدم دیگه با مبلغ‌های کم و اینا قانع نمیشن. این یک واقعیته، چون سالهای ساله که ما شاهد این مسائل هستیم. یکی از اصلی ترین عواملش همین مسئله است. این لیدر و بلا شاکله خود هوادارا، هواداری که بلند میشه این همه زحمت میکشه هزینه میکنه میره، نمیره برای آشوب. اونجا شرایطی براش پیش میارن که شاید برخلاف میل خودش باشه و یه دم جوانن نوجوانن تحت تاثیر این حرکات و رفتار و شعارهایی که بعضی از این لیدرها براشون تعیین میکنن و میدن و کار به اینجا هم میرسه. محمود کریمی هستم.
حتما شما عرض میکنم بابت فرهنگ تماشاگران فوتبال، اگه بخوایم فرهنگ سازی بکنیم اول از همه باید این سراغ خود مدیرها و بازیکنها. مدیرها و بازیکنها هستن که خط میدن به این تماشاچیه. تماشاچیه بنده خدا میره تو ورزشگاه کلی هزینه میکنه، تو سرما و گرما میره تیمش حمایت کنه. آقای مدیر وقتی میاد اسم تیم رقیبش رو به جای اینکه اسم واقعیشو بگه از یه اسم دیگه استفاده میکنه، وقتی پا میشه میره بازیکنی که تحت قرارداد قبلش میره با اون بازیکن قرارداد ببنده، جلوتر از اینکه اصلا قراردادش تموم بشه، مسائل دیگه. خود بازیکنا هم تو زمین مشکلات دیگه‌ای دارن. اول با در اونجا شروع بشه تا بیاد فرنگسازی بشه، بیان به تماشاگرها بابت این مسائل رسیدگی بشه. ممنونم. ارشدی هستم از تهران.
بسیار خوب، متشکرم از اینکه با برنامه همراهی میکنید و نکاتی که مد نظرتون هست رو میفرمایید. از در واقع آنچه که میتونه تاثیرگذار باشه بر روی سکوها از بردید، هم بحث لیدرها یا سرمشوقین در واقع تیمها که بر روی سکوها حضور دارن و هم از نقش مدیریت و کادر فنی و بازیکنان تیم و تاثیرگذاریشون بر روی سکوها گفتین که طبیعتاً حتماً اینا تاثیرهای فراوانی هم دارن و خب توی برنامه حتما سعی میکنیم که راجبشون صحبت هم بکنیم. بخش روزنه به همت علی مغانی عزیزم آماده است، دعوت میکنم که این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان گرامی برنامه همیشه با ورزش. من علی مغانی هستم و در روزنه امشب دقایقی درباره فرهنگ هواداری در ورزشگاه ها صحبت خواهم کرد. ببینید، ما وقتی به کشورهای صاحب فوتبال جهان نگاه میکنیم، در بعضی از اونا بحران‌های بسیار جدی در زمینه توهین‌های نژادپرستی یا قومیتی و یا خشونت‌های بی‌حد و حصر وجود داره که با وجود سختگیری‌ها و تنبیه‌های شدیدی که برای تماشاگران خاطی و متخلف در نظر گرفته میشه، اما این مسائل به صورت کامل از بین نرفته. ما هنوز نشونه‌های خیلی واضحی از شعارهای نژادپرستانه در لیگ‌های نظیر اسپانیا یا ایتالیا می‌بینیم و یا تماشاگران انگلیسی که در دهه 80 میلادی بعد از فاجعه ورزشگاه هیسل در بلژیک و کشته شدن 39 نفر که منجر به محرومیت 6 ساله تیم انگلیسی از رقابت‌های اروپایی شد، ما همچنان می‌بینیم که در سفرهای اروپاییشون تماشاگران انگلیسی در ابعاد کوچکتری دست به خشونت می‌زنند. خوشبختانه در فوتبال ایران این گونه مسائل به حدی کمرنگه که تقریبا میشه نادیدش گرفت، اما در دو سه سال اخیر به ویژه من فکر میکنم نشونه های خیلی ضعیف اما نگران کننده از توهین های محلی و قومیتی در بین تیم های پرطرفدار متاسفانه دیده میشه که باید قبل از این که به اصطلاح به اپیدمی تبدیل بشه برای اون چاره اندیشید. اگر از من بپرسید مهمترین عامل در افزایش تنش و این گونه ناهنجاری ها در سکوها چیه، شما رو به عمل کرده بسیار غلط و غیر قابل دفاع صفحات و کانال های هواداری ارجاع میدم، کانال هایی که از فحاشی و توهین به دشمن فرضی ارتزاق میکنن، سود میبرن و هر روز یک دشمن جدید میسازن. یک روز تیم مقابل، یک روز فدراسیون، یک روز کمیته داوران، یک روز وزارت ورزش و یک روز همه اینها، و به نوعی هواداران رو به سمت و سوی افراد سوق میدن. شما وقتی محتوای این کانال‌های هواداری رو بررسی کنید، همشون متفق القول معتقدن که تیمشون مظلوم واقع شده، علیهشون دسیسه میشه، همه متحد شدن که تیمشون رو از پا بندازند و اصلا هم اهمیتی نداره که جایگاهشون در جدول کجاست. ولی این روند همچنان ادامه داره و هر بردی فقط از شایستگی خودشون نشأت گرفته و هر باختی تقصیر یک گروه فرضی قدرتمنده که دست به یکی کردن که تیم محبوبشون نتیجه نگیره. تأسف مضاعف وقتیه که میبینیم گاهی اوقات مدیران و مربیان این تیم ها هم مطابق میل همین طرفداران افراطی حرکت میکنن. این در واقع نکته‌ایه که خیلی باید بهش پرداخته بشه. اونها چیزی رو ابراز میکنن که شاید خودشون هم بهش اعتقادی نداشته باشن، اما از ترس این که ترسو و خائن قلمداد نشن مجبور میشن که با همین روش غلط به حرکتشون ادامه بدن و به تفکرات افراطی در بین هوادارها دامن بزنن. من معتقدم تا زمانی که این گونه صفحات هواداری و کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی همچنان به این مدل هواداری ادامه میدن، اوضاع فرهنگ هواداری در فوتبال ایران رو به بهبود نخواهد رفت و ای بسا شاید ما در سالهای آینده مشکلات بیشتری هم داشته باشیم. در پایان دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که فوتبال با حضور تماشاگرها در ورزشگاه زنده و پویاست. در واقع انتقاد به این رویکرد اخیر فدراسیون که برخی از بازیها رو بدون تماشاگر برگزار میکنه، برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار جای خوشحالیه که در شهرستانها علاوه بر ملوان انزلی و فولاد خوزستان، حالا با یک دو تیم دیگه، ما در یکی دو سال اخیر تیم‌های نظیر خیبر خرم‌آباد، فجر سپاسی و شمس‌آذر قزوین رو می‌بینیم که تماشاگران محلی پیدا کردن، با شور و اشتیاق در ورزشگاه‌ها حاضر میشن، روی سکو تیم شهر خودشون رو تشویق می‌کنن و این به نظرم نکته امیدوارکننده‌ایه. از توجه شما به این صحبت‌ها کمال سپاسگزاری رو دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب از علی مغانی عزیز متشکرم. بخش روزنا رو هم با هم دیگه شنیدیم. می‌خوام بریم به سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون بلافاصله و ازشون دعوت بکنیم تا در گفتگو در ادامه برنامه با ما شریک باشند. با آقای دکتر محمد مهدی رحمتی، دکتر جامعه شناسی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان می‌خوایم صحبت بکنیم. از زمینه‌های مورد علاقه ایشون آسیب شناسی اجتماعی و همینطور نظریه‌های جامعه شناسی و جامعه شناسی ورزش هستش. دو تا کتاب هم آقای دکتر رحمتی دارن با عنوان جامعه شناسی خشونت ورزشی و همینطور هویت اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی، که نشون میده که ایشون در زمینه جامعه شناسی ورزشی تحقیقات خوب و زیادی رو داشتن و میتونن که توی زمینه مورد بحث امشب ما به ما خیلی کمک بکنن. آقای دکتر رحمتی درود، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
درود بر شما جناب مرادی و جناب استاد شکری عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و همینطور شنوندگان گرامی رادیو ورزش هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر رحمتی، با توجه به اینکه یکی از در واقع زمینه‌های مورد علاقه حضرت عالی جامعه شناسی ورزشی هست، فکر میکنم که توی مبحث مورد نظر برنامه امشب ما خیلی میتونید توی این زمینه ما کمک بکنین. بحث در واقع نیم فصل اول و آنچه که تا به حال گذشته در لیگ برتر فوتبال کشورمون رو داریم از زاویه سکوها و هواداران و تماشاچیانی که داخل ورزشگاه حضور پیدا میکنند بررسی میکنیم و آنچه که بر روی سکوها اتفاق میفته.
آقای مرادی، من اشاره کنم که به هر حال برای شنوندگان عزیز که ما شما اشاره کردین که در این برنامه ما این افتخار رو داشتیم که از ابتدای تأسیس رادیو ورزش در برنامه‌های مختلف در خدمت آقای دکتر رحمتی بودیم.
بله، جامعه شناسی و ورزش،
به خصوص در برنامه تخصصی وزنه برداری جهان ورزش وزنه برداری.
جهان ورزش هم بودن. بله بله،
توفیقی بود برای من.
زنده باش.
خدمتتون عرض شود که این بحثی که شما مطرح فرمودید خب بحث دامنه داریست و حداقل من در رادیو ورزش میدونم که از ابتدا مورد توجه بوده از جنبه‌های مختلف و با استفاده از نگاه کارشناسان حوزه‌های مختلف بهش پرداخته شده. من اگر اینو در یک تقسیم بندی اعتباری به دو سطح ساختاری و کلان و خرد و میانی تقسیمش بکنم که ساختاری و کلانش ناظر به فضای خارج از ورزش هست که نهادهای اجتماعی، اوضاع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر کل جامعه هست که قاعدتاً خب به تعبیر همه جامعه شناسان این بر فضای ورزش به عنوان یک بخشی از بدن جامعه تأثیرات خودش رو میذاره و قطعاً در این زمینه میشه صحبت‌ها و تحلیل‌های بسیار زیادی رو مطرح کرد که من با توجه به حال و هوا و فضای برنامه که عمدتاً ورزشی هست و متمرکز به ورزش هست ترجیح میدم که از اون سطح دوم، سطح درونی که عوامل خرد و میانی رو در واقع بهش توجه میکنه به این قضیه بپردازم. ببینید جناب مرادی، جناب شکری و همینطور شنوندگان محترم، در این سطح من در باز یک تقسیم بندی اعتباری دیگه‌ای میام عامل‌ها و کارگزاران مختلف رو که در این وسط نقش دارن رو نام ببرم. فدراسیون فوتبال هست، سازمان لیگ هست، باشگاه‌ها و تیم‌ها هستن که حالا زیر این باشگاه‌ها و تیم‌ها میتونیم مدیریت‌ها، معاونت‌های فرهنگی و بقیه ارکان رو اشاره بکنیم. بعد ورزشکاران هست که باز خود ورزشکاران میتونه شامل نسل‌های مختلف حتی پیشکسوتان باشه، یعنی الزامی نداره وقتی صحبت از فرهنگ هواداری می‌کنیم ما فقط ورزشکار فعلا در حال حاضر در میدان رو گوش توجه بکنیم و در آخر ما میرسیم به هواداران. ارتباطی که بین این عامل‌ها و کارگزارانی که من اشاره کردم یک جور ارتباط سینرژیک هست یا اون چیزی که تحت عنوان همافزایی ازش یاد میکنیم، یعنی شما میبینید که از سطوح بالا یا ستادی اطلاعات و داده ها تولید میشه، همینطور میاد تزریق میشه و تا میرسه به سطح صف که هواداران هست و از در اینجا انرژی در واقع تولید میشه و این یک چرخه‌ای هست که انتظار میده که به شکل مناسب از طریق این اطلاعات، چرخش اطلاعات و انرژی عمل بکنه. حالا ما بیاییم یه مقداری این رو عینی تر بخواییم اگه بهش بپردازیم، من از خود همون دو مفهوم فرهنگ و هواداری استفاده میکنم. ما توی این عامل‌هایی که من اشاره کردم می‌بینیم که خلأ‌ها و شکاف‌ها و گسست‌های بسیار زیادی وجود داره، یعنی ما می‌بینیم اون اطلاعات که حالا من گفتم بخش عمده‌اش شامل آموزش میشه، شامل هنجارها میشه، شامل عرف میشه، شامل قانون میشه که در ذیل مفهوم فرهنگ می‌تونیم اینها رو بهش بپردازیم و وقتی بحث هواداری میشه ما می‌بینیم که اصلا خب توی باشگاه های ما عمدتاً در حد یک استفاده ابزاری به هوادار نگاه میشه. حتی شما تشکل‌های هواداری که در خیلی از کشورهای دنیا شکل گرفته و وجود داره و حتی در تصمیم‌گیری و مدیریت